شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دانش معتمدی در تهران هستیم. جناب آقای دانش معتمدی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
به نام یزدان بزرگ ایران آفرین، به نام پروردگاری که بر ما منت نهاده و ما رو ایرانی خلق کرده، به هموطنان عزیزمون پارسی زبانان و دوستداران فرهنگ و تمدن ایرانی در هر جای جهان که هستند سلام میکنیم و دو عید بزرگ ایرانی و اسلامی رو به هموطنانمون و مسلمانان تبریک میگیم. عید قربان که عید عزیزی هم برای هموطنان یهودی ما و هم مسیحی ها و هم مسلمان ها، و عید قدیر که یک عید منطقی و یک عید فلسفی است برای همه بشریت و یک عید آیینی است برای شیعیان. در هر صورت آرزو میکنیم که در هر جا که هستید شاداب و سلامت و سربلند باشید.
درود بر شما. جناب معتمدی، میخواستم لطف کنید و بفرمایید بپردازیم باز هم به برنامه دیگر از مجله رادیوی شب‌آهنگ و در دنباله گفتگوی قانون و عدالت.
قبل از اینکه وارد بحث امروزمون بشیم، من اجازه میخوام که فاجعه کشف اجساد حدود 15 نفر از فرزندان شهید ملت ایران در سیستان و بلوچستان رو که از پرسنل نیروی انتظامی بودن به ملت ایران تسلیت بگم. هرچند که شهادت این عزیزان برگ درخشانی است در پرونده ملت ایران که در شرایط موجود که متاسفانه هیچ چیز این مملکت در جای خودش نیست، اما اونجا که پای دفاع از امنیت ملت ایران و پاسداری از مرزها پیش میاد، ما میبینیم در داخل همین سیستم های ناکارآمد و بعضن فاسد یا اسیر فرماندهی ها و مدیریت های ویرانگر، باز هم ما میبینیم که فرزندان ملت ایران از ایثار و اهدای جانشون مزایره نمی کنند. به خانواده های اونها تسلیت میگیم و بیش از همه به ملت ایران تسلیت میگیم که در تهران سرجوخه های ماجراجویی با درجه سرتیپی و سرلشکری به اسم تأمین امنیت اجتماعی یقه زن و بچه مردم رو میگیرند، در حالی که پرسنل بی‌دفاع اونها با کمترین وسایل و امکانات مجبورن مرزهای چند هزار کیلومتری این کشور رو حفظ بکنن و گاهی این گونه مثل برههای بیپناه به قتلگاه و به مذبح بوده میشن. به روح بزرگ همه شهدای ملت ایران در هر لباس و در هر زمانی که بودند و هستند و خواهند بود تعظیم میکنیم و برای اونها آرامش طلب میکنیم. در اتمامیه بحثی که داشتیم پیرامون قانون و عدالت، یک مبحثی رو ما به دلیل زیر وقتی که داریم کمی وقت، اون من مقدماتش خیلی کوتاه میگم بریم سر اصل مطلب. یکی از مهمترین مطالبی که در رابطه با قانون و اجرای قانون وجود داره به خصوص در قوه قضاییه این هستش که اگر قاضی مرتکب اشتباه یا جرمی شد با اون باید چی کار کرد. مثلا فرض کنید رئیس دادگستری تهران اگر در حین رانندگی زد یکی رو کشت، آیا این رو باید به عنوان تخلف شخصی بدانیم یا نه بگیم که رئیس دادگستری زده با ماشین یکی رو کشته، یا بگیم نه آقای فلانی تصادف کرده یکی رو کشته؟ این ظاهرا خیلی بدیهیه که وقتی که او به عنوان یه فرد شهروندی پشت اتومبیل نشسته تابع قوانین و مقررات راهنمای رانندگیه و به عنوان یک شهروند مرتکب تخلف شده، مثلا سرعت زیاد رفته، تصادف کرده یکی کشته شده. اما می‌بینیم عملا اینطور نیست. یعنی به معنی که پلیس بیاد اونجا ببینه رئیس دادگستری تهران مثلا یا فلان شهرستان، اصلا ماجرا عوض میشه. به خصوص اگر ایشون ادعا بکنه من به صورت داشتم میرفتم به یک مأموریت اداری، اون وقت چی؟ من قبلا هم در برنامه قبلی عرض کرده بودم که پیچیده ترین حقایق رو پشت ساده ترین واقعیتی که جلوی چشممونه باید جستجو کنیم. بحث در این حوزه انقدر طولانیه که فقط من با بررسی یک ماده از مواد متعددی که در خصوص رسیدگی به تخلفات انتظامی و جرائم قضات وجود داره به شما نشان خواهیم داد که تا چه اندازه میان آنچه که روی کاغذ به عنوان قانون وجود داره و اون فاجعه‌ای که در جامعه به عنوان سوء مدیریت یا سوء رفتار قانونی یا غیر قانونی با ملت وجود داره فاصله هست. در 13 اسفند 1304 یعنی 83 سال پیش تقریبا در خصوص نظامنامه 27 ماده‌ای که هیئت وزیران اون موقع یعنی زمان رضاخان تصویب شده، جالبه که در این نظامنامه 27 ماده تعریف شده که ما فقط به یکی از این مواد میپردازیم، یعنی ماده 288. این نظامنامه 27 ماده‌ای همون است که زیر بنا و اساس و شالوده عملکرد یک تشکیلاتی است به نام سازمان انتظامی داسرای انتظامی قضات که به تخلفات و جرائم قضات قرار رسیدگی کنه. اول بذارید ماده رو من از روی متن اصلیش براتون بخونم تا برسیم به تشریحش. وزارت عدلیه هیئت وزیران در 13 اسفند 1304 نظامنامه 27 ماده این رو تصویب میکنه که هنوزم عرض کردم داره اجرا میشه ظاهرا، و در 19 اسفند 1336 بر اساس پیشنهاد زیر عدلیه منظورش وزیر دادگستریه یه ماده واحده هم به اون اضافه میکنن. متن رو خیلی عزیزان با دقت گوش بدن. ماده واحده قانون اینه، میگه قضاتی که احکام خود را مدلل ننمایند، یعنی رأی که میدن اصلا دلیل و پایه اصلی اساس عقلی منطقی قانونی نداشته باشه، به مجازات درجه 2-6 مذکور در ماده 38 قانون استخدام کشوری محکوم خواهند شد. یعنی جرم در قوه قضاییه است اما مجازات رو بر اساس قانون استخدام کشوری که مربوط به مجازات های اداری تعیین میکنه.
بله.
یعنی قاضی رو که یک نقش حساس و اساسی در سرنوشت یک ملت میتونه داشته باشه تنزل درجه میده تا حد یکی از مدیران دولتی. در حالی قوه قضاییه یک تشکیلات مستقله و به حسب جنس و ماهیت مأموریتی که داره باید قوانین و مقررات اداری و انتظامی او متناسب باشه با اون چه که بر عهده اوست. این مثل این مونه که شما آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات هنرمندان رو و مثلا فرض بفرمایید کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رو بر اساس استانداردهایی تعیین بکنید که مربوط به تخلفات کارکنان گمرک کشور میشه و توجیه دن این باشه که بالاخره جفتشون کارمند دولت است. حالا بذاریم این ماده چی میگه. این ماده میگه که اگر کسی مرتکب چنین تخلفاتی بشه مجازات سیاسی. یک، اخطار کتبی بدون درج در ورقه خدمت. شما برید سوال بکنید از قوه قضاییه سالی چند تا شکایت از قضات به شما میرسه که یک در هزار اون تخلفاتیست که صورت میگه، چون خیلی اصلا دسترسی ندارن، اصلا نمیدونن کجا باید برن، وکیل ندارن. همون مقدار تخلفاتی که صورت میگیره به شما شکایت میشه، اولا چند تا در سال رسیدگی میشه، رسیدگی ها چند تاش محرز میکنه که تخلفی صورت گرفته. حالا وقتی که تخلف محرز میشه، مثال گذاشته 7 میلیون پرونده داشتیم، قطعا من به شما میگم حداقل 2 میلیون تخلف در حوزه رسیدگی به این پرونده ها وجود داشته و یکی از طرفین یا هر دو شاکی بودن. ما نمیگیم هر 1 میلیون نفر شکایت کردن، میگیم 1/10 تونستن شکایت کنن، میشه 100,000 نفر. نمیگیم این 100,000 نفر اصلا تنظیم شکایتشون درست بوده، میگیم 25,000 نفر بودن. این 25,000 تا پرونده که در قوه قضایی رسیدگی شده، چند تاش اثبات شده که قاضی تخلف کرده؟ من میگم 5,000 تا، در حالی که با این ذرائعی که ما میگیم اصلا خیلی رقم بالاتر از اینه. خب رئیس محترم و مسئولین محترم قوه قضایی بفرمان از این 5,000 تخلفی که حالا حسب استدلال آماری ما داشتیم در سال گذشته اتفاق افتاده، چند تا حکم صادر شده برای یک قاضی متخلف؟ و با توجه به این که تعداد قضات کل کشور خیلی زیاد نیستن، این 5,000 تا نسبت به کل قضات کشور چند درصد میشن؟ اگه قرار بود واقعا با قاضی متخلف یک برخورد منطقی قانونی اما محکم و مؤثر بشه، میخوام ببینم آیا اصلا دیگه قاضی برای مملکت باقی میمون؟ ما همین ماده در واقع 288 نظامنامه وزارت عدلیه یا وزارت دادگستری مصوب 19 اسفند 1306 رو وقتی بررسی میکنیم میفهمیم که ما در چه فاجعه‌ای دست و پا میزنیم. صدای منو دارین شما؟
بله بفرمایید.
ببینید ماده چی میگه. این ماده قانونی میگه قضاتی که احکام خود را کاملا مدلل ننمایند به مجازات درجه 2-6 مذکور در ماده 38 قانون استخدام کشوری محکوم خواهند شد. خیلی جالبه، قانونی که مربوطه به تشکیلات قوه قضاییه یا وزارت عدلیه یا وزارت دادگستری، مجازات‌های خودش رو ارجاع میده به قانون استخدام کشوری. یعنی به تخلفات یک قاضی در تهران بر اساس استانداردهای رسیدگی میشه که فرض بفرمایید که یه نفر تو اداره مثلا فرض بفرمایید جنگلداریه مثلا استان گلستان تخلفی کرده باشه در حد اینکه یه نامه رو گم کرده باشه. این فاجعه است. حالا ببینیم بزن خود ماده قانونی ببینیم چی این مجازات ها چیه. اولش این هستش که اخطار کتبی بدون درج در ورقه خدمت، یعنی ایت که کاغذ بدن دست این قاضیه که پسر خوبی باشی که از این کارو نکن. 2، توبیخ کتبی با درج در ورقه خدمت، یعنی حالا این توبیخ چیه؟ متن رو گذاشته بر عهده اون کسی که تازه هویتش هم مشخص نیست دقیقا اون آدم کیه، چه جایگاهی داره، قانونی داره برای اینکه قاضی رو محکوم بکنه، که بعداً عرض کردم در دادسرای انتظامی قضات این جایگاه تعریف شده. 3، کسری مقرری ماهیانه تا 1 ثلث از 1 ماه حقوقش تا 6 ماه حقوقش، یعنی حد اکثر میشه 2 ماه حقوقش رو جریمه نقدی کنن. همه میدونیم که قضات حقوق رسمی و قانونیشون خیلی زیاد نیست، حتی به نسبت سختی و صعوبت کاری که دارن واقعا کم هم هست. به اصطلاح درآمدشون خیلی نیست، مداخلشونه که اصل قضیه است. 4، انفصال موقت از 3 ماه تا 1 سال. 5، تنزیل مقام به میزان 1 درجه یا بیشتر. 6، انفصال دائم از وزارت خانه ذی مدخل. 7، انفصال دائم از خدمات دولتی. خب شما در پرونده قتل‌های زنجیری می‌بینید که چه کثافت‌کاری کردن دستگاه‌های امنیتی و قوه قضاییه ما. کار به جایی میرسه که شخص آقای شاهرودی به عنوان رئیس قوه قضاییه مداخله میکنه، پرونده رو میگیره، به اختیار یک گروه دیگری قرار میده و اون گزارش نهایی در اومد. جالبه که در این رابطه با مامورین عالی رتبه وزارت اطلاعات همونطوری این آقایون رفتار میکنن که مثلا با نمایندگان کارگران یا دانشجویان رفتار شده. یک درس عبرت برای ما که اون جایی که خشم کور و کینه‌های احمقانه طبقاتی و کینه‌های احمقانه که میان بر اساس رقابت‌های رانتی گروه‌های گنگستر در یک حکومت مستبد پیش میاد، فضایی ایجاد می‌کنه که حافظ گفته تو اون شعرش، چو پرده‌دار به شمشیر می‌زند همه را، کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند. یعنی همون جوری که توی خیابون میرن زن بچه مردم رو دستگیر میکنن و بعد این دختر دانشجو رو هزار تا بلا سرش میارن، با زن مهندس سعید امامی معاون امنیت ملی این مملکت همون کارو میکنن. همونطور که خیلی ها رو به عنوان مطلع احضار میکنن برای بازجویی و برای در واقع برای کسب اطلاع و بعد طرف رو به عنوان متهم میفرستن به زندان بدون که حق استفاده از حقوق قانونی خودشو برای داشتن وکیل داشته باشه. با سعید امامی هم همین کاری کردن. همونطور که طرف رو هنوز مبرز نشده واقعا این جریان بازجویی یا چیه، به هزار و یک جرم کرده و نکرده متهمش میکنن و اینو در افواه عمومی، در اذهان عمومی منتشر میکنن. با همه اینا همین کارو کردن. به بعضیاشو من رفتم شخصا و حضورا مصاحبه کردم که مونده بودن توش، گفتم آقا شما چوب رفتارای خودتونو میخورید. میگن چاهکن همیشه توی چاهه. شما یه عمر چاه کندین برای این مملکت، یه بار خودتون توی این چاه افتادین، گیری که چه شد. خب حالا شما ببینید با یک چنین در واقع مجازات هایی که برای قاضی متخلف تعیین شده، شما واقعا فکر میکنید میشه عدالت در این مملکت به وجود آورد؟ عدالت رو خدا حافظ ما فاتحش رو خوندیم و دفنش کردیم، 30 سال درگذشت نابهنگام ایشون رو هم برگزار میکنیم به زودی. صحبت چیز دیگه ایه. آیا قاضی که شما مغرض میشه براتون چندین میلیارد رشوه گرفته یا در یک پرونده چند صد میلیارد ریالی یا چند صد میلیون دلاری طرف یکی از شوکات رو یا متشاکی ها رو گرفته، مثل پرونده آزاده آقای هاشمی، حالا حتما هم این بهش چیزی رسیده دیگه، شما میخواین 2 ماه حقوقش رو ببرید؟ چون شما نگفتین برای چه جرمی یا جرائمی با کدام سیستم وزن کشی اندازه گیری تصمیم میگیری که کدام یکی از این 7 مورد در مورد اون قاضی برگزار بشه، اعمال بشه. یکیش انفصال خدمت از وزارتخانه زیر مدخله. اگه چنین چیزی هم بشه از قوه قضاییه میاد بیرون، میره تو وزارت کشور پست بهش میدید، میره در مجمع تشخیص مصلحت نظام بهش پست میدید، کاندیدای مجلس میشه و اصلا از قبل از اینکه فرم نامزدی خودش در وزارت کشور تصویب بکنه، براش در داخل استان در تهران برای این آدم شما جایگاه نمایندگی مجلس تعریف میکنید و اینکه این احتمالاً بره مثلا در یکی از این کمیسیون‌ها مشغول به کار بشه. خب نشان میده که هر اون چیزی که روی کاغذ میاد اولا به عنوان قانون وقتی که صریح نباشه، شفاف نباشه، تا چند اندازه میتونه مقلق و فریبنده باشه، و تازه اگر سریع و شفاف هم بود آیا به نتیجه هم میرسه؟ به خاطر اینکه شما این رو دست کی میسپرید برای اجرا؟ صدای من رو دارید شما؟
بله بفرمید.
خب الحمدلله، چون 5 بار امروز این بس ما تا اینجا قطع شده. در به صلاح نظامنامی که سال 1304 تصویب شده گفته میشه که تخلفاتی که صریح هستن، یعنی دیگه نیاز به بررسی حقوقی نداره، یعنی تا دیدین این اتفاق افتاده این تخلفه. یکیش اینه که تشریفات صدور رأی رعایت نشه، جالا یک رویه ای داره، مثلا قاضی وسط یا آخر اون بحث همونجا رأی رو صادر کنه. دو، عدم نظارت بر امور و اعضای دفتری و وقوع بی‌نظمی در شعب و دفاتر. خب در این صورت شما اصلا در قوه قضاییه و دادگستری رو باید گل بگیرید. چند میلیون نفر آدم تو این مملکت به دادگاه ها مراجعه میکنن و سر میدونه نشون. بعضا مطالب و مدارکشون از تو پرونده ها به سرقت میره، یعنی پرونده تخریب میشه. آیا واقعا رسیدگی شده بر اساس همین قانون آبکی؟ میان شنونده های ما اونهایی که واقعا گرفتار بودن میدونن سر کارشون با قوه قضاییه افتاده، که بر اساس همین یه دونه اصلی که در اینجا گفته شده، موردی که تصرف به عنوان تخلف مصرحه، یعنی اون چیزی که بیان، مثل که مثلا من یک کسی رو جلو چشم همه بکشم، این تخلف و جرم بیان و فاحشه مصرحه. سه، خودداری از حق نظارت دیوان عالی کشور بر محاکم و محاکم تجدید نظر. آقای شاهرودی، من چند دفعه در رابطه با پرونده تهاجم اوباش و اراذل در یک از روستاهای نجف آباد اصفهان به شما، به خانواده خودم، به شما نامه نوشتم. شما دستور رسیدگی دادین. دستور رسیدگیتونم شخصا من گرفتم. شما آیا میدونید کوچکترین اثری نداشته؟ به دلیل تبانی عوامل این حمله و به اصطلاح مجرمین، با دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی شما در استان اصفهان و همینطور شبکه اوباش و اراده و لباس شخصی وابسته به سپاه و نیروی انتظامی که میخواستن بنده را تنبیه بکنن، این پرونده هنوز به جایی نرسیده. حتی یک خط از مادر من تحقیق نکردن، اما پرونده قصرش 500 صفحه است. 4 تا رأی صادر شده، 4 تا رأی بعد از 3 سال و نیم پیگیری شکسته شده. هنوز پرونده مفتوحه و یک خط بازجویی از من به عنوان شاکی نشده. این من که میگم شنونده ها ببخشن، من روزه نمیخونم برای خودم، میخوام بدونید که اینها بر مبنای نظریه پردازی های توهمی و نمیدونم مسئله دار نیست.
به عنوان یه نمونه روشن،
نمونه روشن که بنده شخصا قربانیشم. آقای رئیس قوه قضاییه، بنده به شما نامه ننوشتم، اسم نگفتم ته اینا به کجا برمیگرده. شما قاضی شما برادر میکرد، برادرای منو متجاوز از 13 ماه میفرسته به زندان، در حالی که اوباش اراضی بیرون میمونن و در طول اون 13 مورد 2 مورد تجاوز به عرف میکنن، یه بار قاچاق. و جالبه که اینجا هیچ کدوم تاثیر نکرد. آقای فرمانده محترم نیروی انتظامی، آقای احمدی مقدم، مگر بنده به 197 شما شکایت نکردم؟ مگه شخصا نیامدم شکایت کردم؟ مگه صراحتا نگفتم سردسته اصلی اوباش و اراذل شماهایید؟ اگر قرار اوباش و اراذل رو ریشه کند بکنن، ریشه شماها رو از تو خاک باید در آورد. نه جرأت کردی علیه من شکایت بکنید. الانم دارم اینو تکرار میکنم. اون موقع رازان فرمانده نیروی انتظامی تهران بود. یه خانمی زنگ زد گفت پیرو شکایت شما که گفتید اینجوریه، تو جواب فرمانده نیروی انتظامی نستش که این پرونده در حال رسیدگیه. خیلی جالبه. اینا نشون میده که شما خودتون میدونین در چه اقیانوسی از کثافت و ظلم فرو رفتین.